أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز با جزء 23 قرآن همراه هستیم در خدمت شما دوستان. جزء 23 قرآن از آیه 28 سوره مبارکه یاسین شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا اوائل سوره شریف زمر. من عذرخواهی میکنم که دیروز در خدمت دوستان نبودم، به دلیل تداخل ساعتها جلسه دیروز متاسفانه برگزار نشد. از این بابت از همه عزیزان عذرخواهی میکنم. اولین آیه رو که ما در محضرش خواهیم بود امروز آیات 31 و 32 سوره مبارکه یاسین هست. خداوند می‌فرماید که الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. در اینجا توجه به مرجع ضمیر باعث اختلافاتی شده. ببینید، یکی از کارهایی که در تفسیر متاسفانه رایج نسبت دادن ضمیر به مرجعی است که در آیه نیست. حالا به دلایل فراوان این کارو میکنن، بعد این مبحث رو هم مثلا حالا یه جوری تحلیل میکنن که خب ما اگر در مقابلش اعتراضی بکنیم، مثل اینه که مثلا به مقدسات احیانا خدای نکرده اهانتی کردیم. فرض کنید تو اینجا الان اینطوریه، کسانی که خدا روی صحبتش با کیه؟ روی صحبتش با کفاره، با همونهاییه که در آیه 30 میفرماید که یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسولن الا کانو بهی یستهزئون. حسرت میخوره خدا بر بندگانش که هیچ پیامبری براشون نیامد مگر اینکه به جنگ به او ایمان بیارن او رو استهزا کردن. در آیه 31 خدا میفرماید الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. آیا اینها ندیدند؟ کیا ندیدند؟ کفاری که الان مخاطب سوره هستند در زمان پیامبر. آیا اینا ندیدند که ما چه بسیار از امتها که پیش از اونها بودند و اینها را هلاک کردیم و اونها به سمت اینا بر نمی گردن؟ یعنی چی؟ یعنی عده‌ای پیش از اینا بودن، هلاک شدن و این هلاکت برگشت نداره. به سمت کیا بر نمی گردن؟ به سمت این کفاره که الان در قید حیات هستن. کفار عذاب شده، کفاری که رفتن، دیگه رفتن، بر نمی گردن. به قول تعبیر قرآن در جای دیگه که کلم یغنو فیها، اصلا یه جوری رفتن که انگار نبودن. خب این الیهم برمیگرده به کیا؟ هم تو الیهم، هم در انهم برمیگرده به کفار گذشته، الیهم هم در الیهم برمیگرده به کفار حال. حالا بعضی ها برداشتن این هم رو برگردوندن مثلا نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام که انهم الیهم، یعنی الی مثلا فرض کنید اهل بیت علیهم السلام لا یرجعون. حالا به نظر من هیچ وجهی نداره این رفتار و این رویه و لازم هم نیست. الان این آیه به قدر کافی عبرت توش هست، چه لزومی داره که ما مثلا آیه رو از سر و شکل بندازیم و بلکه از فصاحت بندازیم تا یک فضیلتی برای اهل بیت اثبات کنیم. اهل بیت صاحب فضیلتن و آنچه که خدا براشون اثبات کرده خیلی 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 بزرگتر و ارزشمندتر از اون چیزیه که ما میخواییم با این روش‌های عجیب و غریب براشون اثبات کنیم و بعد هم خودمون رو در مزان اتهام قرار بدیم که آره این شیعه ها فلان میکنن چنان میکنن. و از این بحثا که خالا بیشتر از این فضا نداره این جلسه که بخوام راجبش حرف بزنم. آیه 32 میفرماید که و ان کلن لما جمیعون لدینا محضرون. یکی از کاربردهای لماست که خوب بود یه نمونهشو نشونتون بدم تو بحثای این ماه. لما در این جور موارد شبیه الا عمل میکنه و تقریبا به همون معنا به کار میره. و ان کلن لما جمیع لدینا محضرون، هیچ کدامشان نیستند مگر اینکه همگی نزد ما جمع میشن و حاضر میشن. پس لما شبیه الاس. حالا باید مطالعه کرد، دقیقاً پژوهش کرد، اهل پژوهش باید بگردن که فرق الا و لما اینجا چیست. نمیخوام بگم مثل، یعنی هیچ فرقی نداره، میخوام بگم شبیه الاس. کاربرد لما در مثل ان کل نفس لما علیها حافظ در سوره طارق مثلا، چندین جا هست این نوع کاربرد در قرآن هست که حالا باید در تحلیل حواسمون بهش باشه. آیه بعدی آیه 47 از سوره مبارکه یاسین هست. خداوند می فرماید که و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. کار کفار در تکذیب به جایی رسیده که در مقابل خدا پر روی میکنن، یعنی با گستاخی جواب میدن. به نظر من آیه از این جهت آیه جالبیه در نحوه توصیف اینها. میفرماید که وقتی بهشون میگن که از آنچه که خدا به شما روزی داده انفاق کنید، کسانی که کافر شدن کفار به مؤمنین میگن که آیا ما کسی رو قضا بدیم که اگه خدا میخواست بهش قضا میداد؟ شما که ادعای ایمان میکنید در گمراهی آشکارید، چطور نمیفهمید؟ خب خدا وقتی بهش قضا نداده یعنی نداده دیگه. من به کسی قضا بدم که خدا داده خدا نداده؟ خب اگه خدا میخواست مگه نمیگی شما که خدا به من داده؟ خب خدایی که به من داده میتونست به اونم بده؟ این دقیقا رفتار قارون منشانه است و نظام آفرینش خدا و نظام احتیاج رو که خدا برقرار کرده که بشر در مواقع مختلف، افراد بشر در واقع کارشون به هم گره بخوره تا اون نظام تمدنی که خدا میخواد شکل بگیره و ضمناً انسانها از طغیان دور بشن، این رو ابزاری قرار میدن برای اینکه فرار کنن از تکلیف خدا. آقا خب خدا وقتی بهش نداده لابد نخواسته داشته باشه، من چرا برم بدم؟ خب گرست نشه، خب باشه، اونم خدا داره دیگه. مگه خدایی که من اگه غذا میخورم خدا به من داده که بخورم؟ اگه اون نمیخوره خدا نخواسته که او بخوره، پس من چرا باید غذای خودم رو بدم به اون؟ یعنی این نگاه بالاخره در نوع خودش نگاه قابل تأملی است و خدا خیلی خوب این نگاه رو وصف میکنه. ببخشید. اما آیات امروز که حالا دوستانی که اهل حفظ هستن تو این طرح، آیه 60 و 61 سوره مبارکه یاسین هست. خدا می‌فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ای فرزندان آدم، آیا من با شما عهد نکردم که شیطان را نپرستید؟ توجه داشته باشید، باز نه اینجا در مقابل استفهامه که استفهامم یکی از انواع طلبه. می‌فرماید چرا که او برای شما دشمن آشکار است. خب ببخشید. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. در مقابل اینکه شیطان را نپرستید، کیو باید بپرستید؟ من خدا رو باید بپرستید که این صراط مستقیم است. این که ما نباید شیطان رو بپرستیم و باید خدا رو بپرستیم عهد الهی است از ما. حالا با توجه به اینکه در جای دیگه خدا میگه که ما برای کسانی که کافر شدن شیطانهای مخصوصی قرار دادیم، هر کس یک شیطان موکلی دارد. خب عملا اینطوری میشه که وقتی انسانها نخوان خدا رو بپرستن، دیگه اینم نیست که فقط ابلیس رو میپرستن، غیر خدا دیگه متعدد میشه و شیطانهای فراوان در صحنه‌های مختلف و برای افراد متفاوت متعدد میشن و ما به تعدد خدا میرسیم. یعنی دقیقاً تعدد خدا، تعدد آلهه، حاصل انکار وحدت الوهیت و ربوبیت الهی است. یعنی همینقدر که کسی یگانگی خدا را در الوهیت و در ربوبیت انکار کنه، لاجرم به تعدد خدایان میرسه. و این نکته ای که به هر حال تو این دوتا آیه خدا داره خیلی زیبا دقیق برای ما به تصویر میکشه. یه آیه دیگه هم اینجا هست که آیه دشواری نیست، اما آیه بسیار بسیار عرض شود عبرت آموزی هست، و من به دلیل عبرت آموز بودنش، نه به دلیل مثلا خیلی دشوار بودنش، دوست داشتمش که بخونیم با هم دیگه. اونم آیه 66 این سوره است. خدا میفرماید که ولو نشاء لطمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. باز در ادامش همین جور میگه ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. و در نهایت خدا در آیه 68 میفرماید که ومن نعمر ننكسه في الخلق افلا تعقلون. خدا در آیه دوتا آیه دو به اصطلاح اول که خوندیم، آیات 65 و 66، دوتا فرض رو مطرح میکنن که این دوتا فرض اصلا محال نیست. باز از نمونه هایی که توی به اصطلاح روزهای گذشته عرض کردم، لو وقتی سر فعل مضارع میاد معمولا بر استبعاد دلالت میکنه، نه بر امتناع شرط. این نکته رو میخوام جا بیفته کاملا. خدا اینجا میفرماید چی؟ ولو نشاء لطمسنا على اعینهم، اگر ما بخواهیم چشمهاشون رو از بین میبریم. فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، از صراط پیشی میگیرند، یعنی عجله میکنن، حرکت میکنن، و چون نمیبینن راه رو از راه رد میشن، در واقع از جاده رد میشن و جاده رو منحرف میشن، جای دیگه میرن. و خب چجوری ببینن؟ نه چشم ندارن که ببینن. و این که خدا چشم کسی رو ازش بگیره، بصیرت و بینش کسی رو ازش بگیره، چیز محالی نیست، اصلا هم چیز ممتنعی نیست، برای بعضی ها اتفاق میفته. اما چون رحمت خدا اقتضا میکنه که این اتفاق نیفته، خدا با لو میگه، نمیگه ان نشاء تمسنا. یعنی این نیست که خدا فرضش اینه که یه عده‌ای رو این کارو باشون میکنم. در واقع این برای کسانی اتفاق میفته که بر گمراهی اصرار کرده باشن. باز میفرماید ولو نشاء لمسخناهم على مکانتهم، اگه ما بخواهیم اینها رو در همون جایی که هستن مسخ میکنیم. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، بعد خشک میشن، نمیتونن از این جایی که هستن رد بشن، بیشتر جلوتر برن، نمیتونن برگردن. خب این اتفاقیه که میتونه بیفته، همچنان که افتاده، مگر نه که اون قومی که عرض شود حاضرت البحر بودن، نزدیک دریا بودن، رفتن ماهی گرفتن تو روز شنبه، بعد خدا میگه مسخناهم، مثلا اینا رو تبدیل کردیم به میمون. مگر مسخ در امتها نبوده؟ اتفاق نیفتاده؟ اتفاق افتاده، ولی خب چیز مثلا رایجی نیست. خدا نمیخواد که این اتفاق بیفته، مگر اینکه عده‌ای در اثر افراط خودشون رو مستحق چنین اتفاقایی بکنن. بعد در ادامه یادآوری میکنه به ما که این زمان که از ما میگذره از عمر ما بر میداره. و من نعمره ننکسه فی الخلق، هر کس رو که عمر طولانی بهش میدیم، در خلق و در آفرینشش او رو به اصطلاح برعکس میکنیم، یعنی این عمر از یه جایی به بعد سیر سعودیش نزولی میشه، میاریمش پایینی، مثل فواره که الحمدلله ببخشید چون بلند میشه سرنگون میشه دیگه، فواره قاعدش اینجوریه. افلا یعقلون، آیا نمی اندیشند؟ خب سوره بعدی که انشاءالله در محضرش هستیم سوره مبارکه صافات. ما آیات 12-14 این سوره رو با هم مرور میکنیم. از ویژگی های کفار اینه که وقتی آیات خدا رو میبینن مسخره میکنن، میفرماید که بل عجبت و یسخرون، ای پیغمبر تو از رفتار اینا تعجب میکنی ولی اینا چی؟ اینا مسخره میکنن، اینا آیات خدا رو مسخره میکنن. و اذا ذکرو لا یذکرون، وقتی یاداوری میکنی بهشون که این به اصطلاح حقایق الهی این طوریه، اینا یادشون نمیاد، ذکر نمیکنن، نمیفهمن. و اذا رأوا آیتا یستسخرون، وقتی یه آیه میبینن یستسخرون. ببینید باب استفعال یکی از معانی فرعیش مبالغه است. ما اینجا دو جور میتونیم این رو بفهمیم، یکی همون معنای اصلی باب یعنی طلب، استسخار رو به معنای این بگردیم که این بگیریم که انگار هر نشانه‌ای هر آیه‌ای از طرف خدا میاد نمیگه مسخره میکنن، میگه دنبال یه چیزی توش میگردن که بشه مسخره کرد، یا این یا یستسخرون رو به معنای مبالغه بگیریم، مثل اونجا که حضرت زینب سلام الله علیها میگه که انی استسخر و قدرک و استکثر و توبیخک، من قدر تو رو یزید خیلی کوچک میدانم. به اصطلاح یستسخرون یعنی مسخره گرفتن، مسخره شمردن، یعنی این که یک صفتی رو در چیزی یافتن و دیدن به این معنا، در واقع که اگه به این معنا بگیریم باب رو، به این معنای استسخار رو در باب استفعال میشه، وقتی آیه رو میبینن این آیه رو از اساس شایسته استهزاء و تمسخر مییابند اینجوری. در هر حال این تفاوت بین یسخرون و یستسخرونه که در این دوتا آیه به اصطلاح پشت سر هم اومده. آیه بعدی در سوره صافات که ما بررسی میکنیم آیه 23 سوره است، خدا میفرماید که آیات 22 و 23 رو با هم میخونیم. احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون من دون الله فهدوهم الی صراط الجحیم، کسانی رو که ظلم کردن و حالا ازواجهم میشه هم به معنای همسرانشون گرفت، هم به معنای به اصطلاح همدسته هاشون، هر دو جورش رو میشه معنا کنیم. معمولا اینجور وقتها اگه قرینه نداشته باشیم که به معنای دسته ها و مشابه ها باشه، خب به معنای همسران میگیریم، میگیم که کسانی که ظلم کردن و همسرانشون رو و اون چیزی رو که غیر خدا میپرستیدن، همه اینا رو جمع کنین، فهدوهم الی صراط الجحیم. هدایت اساسا در ذات خودش بار مثبت داره، یعنی نشان دادن راه درست، ولی خداوند برای این که در واقع میزان گمراهی اونها و میزان خسارت اونها رو برسونه و اینکه اینها اهل مسخره کردن آیات خدا بودن، گویا نوعی طنز و استهزا رو در حق اینا روا میدانه و میفرماید که فهدوهم الی صراط الجحیم. ببینید میگه اونها رو به صراط جحیم هدایت کنید. خب صراط، صراط مستقیمه، یه صراط که بیشتر نداریم، صراط عزیز حمید و به بهشت منتهی میشه، به جهنم که منتهی نمیشه. خدا میگه اونها رو هدایت کنید به صراط جهنم. خیلی عبارت حالا بالاخره اینا اهل استهزا بودن دیگه، اهل استسخار بودن، همونجوری که تو آیه 14 نشونتون دادم. خدا هم به همون شکل داره باشون برخورد میکنه و همینطوری جوابشون رو میده. خب بالاخره این نحوه تعامل خداست. دیدین میگن فلانی رو هدایت کنین زندان، هدایت کنین، به معنی جایی نیست که اصلا کسی رو به اونجا هدایت کنیم. ولی خب اون نفری که داره اینو میگه قصدی داره، یعنی میخواد در واقع میزان گمراهی و میزان سوء یا بدی نتیجه‌ای رو که از اون رفتارش گرفته میخواد نشونش بده. خب آیه بعدی که با هم مرور میکنیم آیه 86 از سوره مبارکه صافات هست. حالا عرض شود خدا در آیه 86 ماجرای حضرت ابراهیم علیه السلام که به قومش اینجوری میگه اعفکن آلهتن دون الله تریدون، آیا از سر افک و افترا خدایی غیر از الله را میخواهید؟ اینجا افکن در واقع مفعولن، اگر در واقع افک رو مصدر بگیریم باید مفعولن لعجله بگیریم، یعنی آیا به خاطر، یعنی از سر افترا، برای اینکه به خدا افترا بزنید خدایانی غیر از الله را میخواهید؟ که خب این کلمه افکن اینجا مد نظر من بود که نمیخواد بگه آیا افک را میخواهید، یعنی افکن مفعولن به نیست، نمیگه افکن دون الله تریدون به این معنا که تریدون افکن، نه، میگه آیا از سر افک، از سر افترا به خدا خدایانی غیر الله را میخواهید؟ پس افکن رو مفعول مطلق، چی ببخشید، مفعولن به در نظر نگیرن دوستان تو تحلیل هاشون. خب آیه بعدی که ما در سوره مبارکه صافات با هم مرور میکنیم آیات 140 تا 142 این سوره است. ببینید در سوره صافات قصه حضرت یونس علیه السلام رو خیلی مختصر از آیه 139 شروع میکنه. من دو سه تا عبارت رو اینجا میگم. من حقیقتش این مطلبی که به یونس علیه السلام نسبت میدن که از سر مثلا فرض کنید این که خوشش نیومد که مردم کافر شدند و قبل از این که خدا اجازه بده از قوم خودش رز بین قوم خودش رفت و این بسا، اینو من قبول ندارم. به نظرم اینها باز از همین ساخته های یهود هست که به ما راه پیدا کرده به فرهنگ ما، و باز از همون مواردیه که نمونه دیگرش هم تو سوره صاد امشب نشونتون خواهم داد، به آسونی پذیرفتیم، انقدر راحت پذیرفتیم که عرض شود که ما باعث شده که آیات صریح قرآن رو هم ندیده بگیریم. میفرماید که اذ ابق الى الفلک المشحون، یونس در قوم خودش حرفش رو نشنیدن و انگار که او رو مثل برده باش برخورد کردن. وقتی میگه اذ ابق الى الفلک المشحون، ابق آبق یعنی بنده‌ای که در مقابل مولای خودش حرف مولا رو گوش نمی‌کنه و در واقع از او فرار می‌کنه و از او به اصطلاح دور میشه، حرف او رو نمیشنوه. و این ابقه از خدا که یونس به اصطلاح در مقابل خدا که طغیان نکرده، که این اذ ابقه الی الفلک المشحون، ابقه من قومه، نه ابقه من ربه. من نمیدونم، حال بالاخره قرینه ای نداریم برای اینکه این ابقه مثلا این در واقع آبق بودن یونس را در مقابل خدا نعوذ بالله در نظر بگیریم. خب این به نظر من اول افتراس به حضرت یونس سلام الله علیه. بعد میگه فصاحم فکان من المدحضین، اونجا تو کشتی قرعه انداختن و یونس در قرعه باخت، در واقع خسارت دید و انداختنش تو آب. فالتقمه الحوت، حوت ماهی بزرگ او رو بلعید. و هو ملیم، آقا ببین، و هو ملیم، ملیم را به معنای ملوم معنا کردن، ملوم یعنی سرزنش شده، ملیم اما به معنای، یا باید به معنای این بگیریم که کسی سرزنشی را در برای خودش، مثلا خودش احساس کنه که جای این رو داره که خودش رو سرزنش کنه، یا اینکه در واقع به این معنا بگیریم که او وضعش طوری بود که باعث شد دیگران او رو سرزنش کنن، که من این دومی رو میپسندم. یعنی دیدید مثلا یه کسی بنده خوبیه، بعد در این حال که خوب آسیبی بهش میرسه، بعد دیگران میان میگن که بیا اینم مثلا تو هم اینقدر رفتی خدا خدا کردی، خدا برای تو چیکار کرد؟ الان مثلا مریضی، الان مثلا اون چه که در مورد حضرت ایوب مثلا اتفاق افتاده، این همه خدا رو پرستیدی، چی شد، چطور شد، به چه رسیدی؟ بعد خدا میگه که فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه. خب آقا فلولا انه کان من المسبحین، یعنی یونس علیه السلام فقط در شکم ماهی بود که گفت اذ نادا ربه، این ندا فقط مال اونجا بود یا از قبلم اینطور بود؟ یه دفعه در شکم ماهی، که یونس هیچ جایی قرآن نگفته که یونس در شکم ماهی مثلا توبه کرد. این که یونس گفته سبحانک اینی کنت من الظالمین، خب این بنده است. اگر این رو ما بخوایم دلالت یعنی دلیل بکنیم بر این که یونس مثلا مرتکب خطایی شده، دعای عرفه امام حسین علیه السلام همش این بخش سبحانک اینی کنتو یا انا الذی فلان، انت الذی فلان، این دوتا انت و انای امام حسین علیه السلام رو بگیرید. اگر اینا رو بخوایم به این شکل بسیار بسیار سخیف معنا کنیم، ما باید مثلا همه بزرگان عالم را، حتی در حد نعوذ بالله پیغمبر رو، به خاطر اینکه به خودشون در مقابل خدا چنین نسبت‌هایی رو دادن و پذیرفتن، باید اینا رو متهم بکنیم. آقا بنده هر کاری بکنه در مقابل خداوند ظلم کرده، چون بنده اساساً به علت بنده بودن نمیتواند در شأن الوهیت خداوند، در شأن خدایی خدا او رو بندگی کنه. بالاخره بنده بنده است و از بنده هر کس باشد به اصطلاح بر نمیاد که در مقابل خدا اونجور که حق خدایی خداست بندگی کنه. خدا بی نهایت، بنده هر چه باشد بالاخره بنده است، یعنی باید محدودیت عبودیت رو بپذیره، حداقل چیزی که باید بپذیره. خب پس ما نمیتونیم از این آیات و مشابهاتش نتیجه بگیریم که پس حتما یونس علیه السلام در واقع یک نافرمانی بزرگی کرد که به اصطلاح ماهی او رو بلعید. بعد عرض شود محضرتون که بدون اینکه خدا بگه، در مورد مثلا حضرت داوود، در مورد حضرت سلیمان یه جایی میگه فقفر نالهو، مثلا ما بخشیدیمش، یا اینجا حتی اونم نمیگه. ببینید بعد از اینکه میگه و انبتنا علیه شجرتا من یقطین، ما درخت کدو رویاندیم بر او و یونس در واقع حالش خوب شد بعد از اینکه ماهی او رو انداخت در ساحل، بعد میگه که و ارسلناه الی 100,000 او یزیدون. اگر یونس کار بدی کرده بود، اول باید میگفت مثلا ما توبهش رو پذیرفتیم، اونجور که مثلا در مورد حضرت آدم گفت فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علی، حداقل یه چند چیزی میگفت. بعد میگفت ما او رو پیغمبر کردیم، میگه ما او رو فرستادیم به سمت 100,000 نفر یا بیشتر. خب این چه جور جرمیه؟ یعنی مثلا خدا ترفیع داده به یونس بعد از اینکه به زعم آقایان مفسران خطایی به این بزرگی انجام داد، تازه خدا نه تنها هیچ مثلا تنبیهی براش در نظر نگرفت، او رو پیغمبرم کرد مثلا. خب این نمیدونم، این نحوه تحلیل دقیقی نیست دیگه، حداقل اینه که نقاط کور زیادی داره. ولی چون ما عادت داریم بیان که هرچه یهودی ها گفتن چشم بسته بپذیریم، متاسفانه اینطوری میشه دیگه، یعنی عملا حرفایی رو میزنیم که بعدا نمیتونیم از عهده توجیهش بر بیان. آیات بعدی که با هم بررسی میکنیم، آیات 149 تا 152 سوره صافات هست. خدا درباره در مورد آفرینش خودش و اینکه انسانها چگونه برای خدا فرزند در نظر میگیرن، یا فرشتگان را دختران خدا در نظر میگیرن، یا برای خودشون پسر میخوان برای خدا دختر میپسندن، یعنی اون چی که دوست ندارن رو برای خدا دوست دارن، نه که حالا دختر بده ها، مثلا این نگاه خاص این هاست، این رو خدا تخطئه میکنه و اشکال میگیره به انسان ها. فستفتهم علی ربک البنات و لهم البنون، ازشون فتوا بخوا ببینم آیا اونا پسر باید داشته باشن خدا دختر، ام خلقنا الملائکه اناثن، یا اینکه ببینم ما آیا فرشتگان را ملائکه را به اصطلاح مؤنث آفریدیم و هم شاهدون، آیا اونا نگاه که دیدن که ما اینجوری، الا انهم من افکهم یقولون ولد الله و انهم لکاذبون، آگاه باش پیغمبر، اینا از سر افترایی که دارن و از سر تهمتی که دارن میگن خدا فرزند آورد و ایشان دروغگو هستند. خب ما سریعتر بریم به آیات سوره صاد برسیم که اونجا حرف زیاد داریم. عرض شود محضرتون که آیات 159 و 160 رو هم از سوره صافات با هم یه مرور بکنیم سریع. البته خدا می‌فرماید که سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، خداوند منزه است از آنچه که ایشان وصف می‌کنند. یه استثناء به این میزنه که البته استثنای منقطع هم هست، میگه مگر اون وصفی که بندگان خالص شده خدا بکنن، اگر بندگان خالص خدا، بندگان مخلص خدا، بندگانی که خدا برای خودش برداشته و خالصشون کرده، خدا رو وصف کنن، خدا وصف اونا رو به رسمیت میشناسه. چرا؟ چون اونا اونجوری خدا رو وصف میکنن که خودش رو وصف کرده. این الا عباد الله المخلصین یک استثنایی است به عبارت سبحان الله عما یصفون، خدا از آنچه که ایشان وصف میکنند منزه است. یعنی نسبت‌هایی که بندگان خالص خدا به خدا میدن، خدا میپسنده و خدا میپذیره، در مقابل نسبت‌هایی که کفار و مشرکین به خدا میدن. آیات آخر رو هم در واقع تیمنن و تبرکن ما میخونیم، خیلی دشوار نیست اما بسیار بسیار ذکر عزیز و ارزشمندی است. میفرماید سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. سوره بعدی سوره مبارکه صاد هست. ما در سوره صاد آیات 10 و 11 را اول با هم مرور میکنیم. خداوند در آیه 10 میفرماید که ام لهم ملک السماوات والارض و ما بینهما، یا اینکه آیا اونها ملک آسمان ها و زمین و آنچه که بین این دوتاست رو در اختیار دارن. فلیرتقوا فی الاسباب، خب اگه اینجوریه از نردبان ها و اسباب این ملک بگیرن، برن بالا، برن بالا، بالاخره ببینن خدا هست نیست، با خدا بجنگید اگر راست میگید. این خدا در واقع داره بهشون اعلان جنگ میکنه، اینا اگر ملک آسمان ها و زمین و آنچه که بین اونهاست دست ایناست، بیان به جنگ خدا. بعد خدا در آیه 11 میفهمد جند ما هنالک محزومون من الاحزاب، در این جاها یعنی در آسمان و زمین و آنچه که بین اینهاست ارتشی شکست خورده از احزاب مختلف هست، یعنی پیش از شما خیلی آمدن با خدا بجنگن و البته در این جنگ ترفی نبستند و به جایی نرسیدند و جز شکست نصیبی به اصطلاح نداشتن. آیه بعدی که ما باش کار داریم آیه به اصطلاح 17 سوره مبارکه صاد هست. خدا در آیه 17 می فرماید که اصبر علی ما یقولون وذکر عبدنا داود ذل عید انه اواب. می فرماید که ای پیغمبر ببینید در 16 آیه اول سوره مبارکه صاد بهانه جویی های فراوان کفار رو ذکر میکنه، بعد به پیغمبر تسلی میده از طریق یاداوری صبر انبیای گذشته. خب با این صبر انبیای گذشته من کار دارم. میگه که ای پیغمبر صبر کن بر آنچه که ایشان میگویند و بنده ما داوود را که صاحب قدرت هایی بود او رو یاد کن. انه اواب، اواب از ماده اوبه هست به معنای بازگشت. داوود بسیار به اصطلاح بازگشت کننده به سوی خدا بود، یعنی خیلی انابه میکرد به درگاه خدا و تضرع داشت به درگاه خدا. داوود حرف شنو بود اجمالاً اگه ما بخوایم اواب رو معنا کنیم، یعنی این داوود که دارای قدرت فراوان بود قدرتش او رو به استغنا و به سرکشی و به طغیان ننداخت. داوود بنده مطیع و متواضع ما بود. خدا داره اینجوری به پیغمبرش در واقع تسلی میده. خب حالا این آیه 17 رو یادتون باشه تا برسیم به در واقع سر جاش من بگم باش چه کار داریم. در آیه 21 تا 25 خدا به اصطلاح وصف میکنه حال داوود علیه السلام را وقتی که یک امتحانی ازش خدا گرفت. و هل اتاک نبأ الخصم اذ تصور المحراب، میگه آیا خبر اون دو نفر اون کسانی که با هم سر یک ماجرایی خصومت داشتن و از محرابی که داوود مشغول عبادت بود بالا رفتن. از تصور و سور به معنای برج و دیوار بلند هست، تصور با سین به معنای بالا رفتن از اون محراب هست، اون جایی که داوود برای عبادت خودش ساخته بود و تنها مثلا مشغول عبادت می شد. یه دهی عجله کردن برای اینکه داوود در براشون در بینشون حکم کنه و از محراب عبادت داوود رفتن بالا تا قصه شونو بگن. داوود اول ترسید که اینا قصد سوی دارن. افدخلوا علی داوود ففزع منهم، داوود احساس نگرانی کرد. قالوا لا تخف، نترس، خصمان بقا بعضنا علی بعض، فحکم بیننا بالحق ولا تشتت وحدنا الى سواء الصراط، نه ترس، ما دو نفریم که با هم دشمنی کردیم و دعوامون شده، بر به هم دیگه ظلم کردیم مثلا و یکی از ما بالاخره ظالمه، تو هم بین ما به حق حکم بده و پراکندگویی نکن و ما رو به راه درست هدایت کن. بعد حالا کار نداریم، داستان به اصطلاح چیزو میگن، داستان مخاصمشونو که قصه همون دوتا برادرن که یکیشون 99 تا میش داشت و یکی دیگه یه دونه میش، و به اون که 99 تا میش داشت به اون داداشی که یه دونه میش داشت فشار می آورد که اون یه دونه میشت هم بده من دیگه. خب تو که یه دونه میش به دردت نمیخوره، بخواد میخوای به خاطر یه دونه میش مثلا بری چوپونی، خب این یه دونه هم بذار تو گله من بچره. بعد هر شبت که داوود وقتی ماجرا رو میگن براش حکم میکنه که قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجه، اون به تو ظلم کرده که خواسته تو اون یه دونه میشه تو ملحق کنی و بپیوندی به میشهای او. و این کثیرا من الخلطا، بسیار اتفاق میفته، خیلی از شریکانی که مالشون در هم در مال هم دیگه قاطیه، لیبقی بعضهم علی بعض، بر یکدیگر ستم میکنن، تعدی میکنن. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، و قلیل ما هم، و این دسته اینجور افرادی کمن. و ون داوود انما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب. اینجا نکتشه، داوود اینا رو که گفت بعد به نظرش رسید آها مثل این که خدا داره ما رو امتحان میکنه که ما چجوری قضاوت میکنیم، ظاهرا اینا آدم معمولی نیستن، فرشتگانی هستن، از طرف خدا مأمور بودن بیان این مسئله رو ترک کنن، ببین من چطوری حکم میکنم. اگر اینجوری معنا نکنیم، داوود تا اینجا حرف بدی نزده، نه قضاوتش قضاوت غلطیه، نه اون عبارت حکیمانهی که بسیاری از شرکا این ظلمو در حق هم میکنن، نه این تیکش ایراد داره، نه اون حکمش ایراد داره، هیچیش ایراد نداره. و تنها نکته ای که هست اینه که به اصطلاح احساس کرده خدا داره ازش امتحان میگیره و در این امتحان نگرانه که شاید توجه به این نکته نکرده باشه، یا مثلا در امتحان احیانا خدا یک جایی مثلا اونجوری که او میخواد خدا میخواد او عمل نکرده باشه و خب میاد انابه میکنه. خدا هم میفرماد فغفرنا له ذالک و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب، ما هم این مطلب رو براش بخشیدیم. چی رو بخشیدیم؟ حد اکثر چیزی که داوود نفهمید اول شاید همین ماجرای امتحان خدا بود، یعنی شاید به این فکر نکرد که حالا درسته تو داوودی ولی بالاخره ممکنه خدا امتحانت کرده باشه مثلا، نمیدونم، یعنی من نمیفهمم الان، بیش از این چیزی پیدا نیست در آیه. یعنی ما واقعا اینجا برای داوود پیامبر صلوات الله علیه هیچ جرمی رو نمیبینیم اینجا. بعد آیه بعدیش هم به همین چیزی که ما میگیم ظاهرا اشعار دارد، یعنی میگه یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ای داوود ما تو رو خلیفه خودمون، جانشین خودمون قرار دادیم، فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله، پس تو هم به اصطلاح بین مردم به حق حکم کن و از هوا تبعیت نکن تا مبادا که تو رو از راه خدا گمراه کنه. ان الذين يضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا يوم الحساب، کسانی که از راه خدا گمراه میشن عذاب شدیدی دارن به دلیل اینکه روز حساب رو فراموش کردن. حالا این ماجرای داوود علیه السلامه. آیه 29 رو هم فقط به دلیل اهمیتش میخونیم، میفرماید که کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، این کتابی است که ما به سوی تو فرستادیم پیغمبر، این کتاب مبارک است تا در آیاتش تدبر کنید و تا صاحبان اندیشه متذکر بشن. اینجا ما با صاحبان اندیشه کار داریم واقعا، این آخه حرفایی زدیم تو جایی که خدا داره پیغمبران را در واقع نمره خوباشو داره برای پیغمبر میاره به عنوان تسلی، یعنی شاگرد اولا رو خدا داره میاره، بعد ما از این آیاتی که در وصف شاگرد اولای مکتب خداوند و مکتب توحیده ما ضعف و نقص استنباط میکنیم برای شاگرد اولا. آیه 30 تا 33 سوره مبارکه صاد رو با هم میخونیم، بعد ببینیم چه بلایی ما سر سلیمان پیامبر آوردیم، باید اینجا به سلیمان جایزه میدادیم ولی به جای اینکه نه تنها جایزه ندادیم، سلیمان پیامبر را بهش گناه کبیره رو به عنوان ترک اولا بهش نسبت دادیم، بعدم حیا نکردیم. واقعا در کتابای تفسیری فراوان ذکر کردیم، من نمیدونم حقیقتاً چه جوری جواب خدا رو میدیم. میفرماید که وهبنا لداوود سلیمان، ما به داوود سلیمان را بخشیدیم. نعم العبد، او بنده خوبی است. انه اواب، او بازگشت کننده به سوی ماست. اواب، ببین هم داوود را به اواب ستود که باباش باشه، هم سلیمان را به اواب بودن ستود. این وصفی است که خدا برای ابراهیم میاره، میگه ان ابراهیم لاواب. ابراهیم این صفت مهمی است. خب حالا بعد کی انه اواب، کی یاد کن کی، و یه تیکه از این زندگی این بنده اواب خدا رو برای ما خدا میگه، ما ببینیم چه کارش میکنیم. اذ عرض علیه بالعشی صافنات الجیاد. صافنات الجیاد یعنی اسبای خیلی خوب. اون وقتی که در هنگام عصر اسبهای بسیار خوب و تیز تک به سلیمان عرضه شد، ظاهرا مثلا اسبهای نظامی ان اینا، و سلیمان داره ازشون سان میبینه. فقال انی احببت حب الخير عن ذكر ربي، من اونچه که حق میدانم رو میگم با توجه به اینکه فرصت کمه، و یه اشاره میکنم به کاری که اینا کردن. خیلی توضیحات فنی رو نمیدم، توضیحات فنی رو اگه دوستان خواستن به کتاب مثلا، متاسفم به این تفسیر ارجاع میدم، ولی خب اونجا مراجعه کنید ببینید، به کتاب به اصطلاح تفسیر فخر رازی مراجعه کنید. نه این حقیر هم یه نکاتی نوشته، اگه کسی خواست بعدن میتونم مثلا، حالا ارجاع بدید، مقالاتی نوشته شده تو یکی از مجله ها، هم یک عزیزی مقاله ای نوشته، میتونیم اون مقاله رو بذاریم مثلا دوستان ببینن. میفرماید که انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، این اسب ها خیرن، بله، اما من این خیر را فقط به خاطر اینکه اینو دوست دارم و خوشم میاد نمیپسندم. من این حب خیر را از سر ذکر پروردگارم دوست دارم، چون خدا هم مثل اینکه به ما خدا گفت و اعدوا لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل، احتمالاً به سلیمان هم دستور مشابهی داده، میگه من این اسبا رو از سر اینکه خدا رو دوست دارم و خدا خواسته که من اینا رو پرورش بدم و داشته باشم و آماده باشم برای جنگیدن با دشمنان خدا، اینا رو دوست دارم. حتی توارت بالحجاب، مشغول ساندیدن از اسبا بود تا این اسبا از جلوش رد شدن و مثلا دیگه از به اصطلاح دیدش ناپدید شدن، دیگه از زاویه دیدش خارج شدن. خب این توارت بالحجاب کی؟ توارت از صافنات الجیاد، ضمیر توارت هیه در توارت بدون هیچ دردسری به از صافنات برمیگرده. ولی حالا بعد حضرت سلیمان میگه ردوها علی، سلیمان برای دیدن بهتر و دوباره دیدنش میگه ردوها علی، دستور میده که این اسبا رو یه بار دیگه برگردونین من ببینم با دقت بیشتری. فتفق مسحن به سوق و الاعناق، این دفعه برای بار دوم معاینه میکنه، در واقع گردنها و ساقهای این اسباشو دست میکشه و نوازش میکنه و معاینه میکنه شاید که ببینه آیا اینا به اندازه کافی محکم هست یا نه، به اندازه کافی پرورده هست یا نه این اسبها. خب عرض شود که این قصه ساندیدن اسب سلیمان از اسب هاست. آقایان برداشتن گفتن که نه، اذ عرض علیه بالعشی صافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، اینا گفتن که این احببت عن ذکر ربی یعنی من محبت اسب ها رو، سلیمان گفت نفت تو دلش گذشت، قال، گفت من این اسب ها رو بیشتر از یاد پروردگارم دوست دارم. حتی توارت بالحجاب، با خودش گفت نه این اسبا دیدنش الان مهمتره، نماز حالا یادش رفت مثلا تا توارت بلنجاب یعنی چی؟ یعنی خورشید در پس پرده مثلا غروب مخفی شد. میگیم آقا توارت این هیت چجوری به شمس برمیگرده؟ میگه چون اون بالا گفته بود از عرض علیه بالعشی، به خاطر اون کلمه عشی ما میفهمیم که منظور از هیه در توارت هیه برمیگرده به شمس. آقا شمسی نبود اینجا، یک کلمه عشی یعنی زمان اون سان دیدن عصر بود. چه ربطی داره به این که ما بگیم چون عشی و خدا گفت یعنی حتی توارت بالحجاب، یعنی حتی توارت شمس و بالحجاب. بعد در نتیجه میگن ردوها علیه، یعنی سلیمان وقتی خورشید غروب کرد دید که ای بابا چه خسارت بزرگی، ردوها علیه، این خورشید رو به من برگردونین. بعدم خورشید رو برگردوندن برای آقای سلیمان که یاد اسفا رو خودش اقرار کرده که بیشتر از یاد خدا دوست داشته، بهش جایزه دادن، خورشید رو برگردوندن، ایشون نمازش رو خوند. بعد چی کار کرد؟ فتفق مسحن به سوق و الاعناق. مسحن به سوق و الاعناق رو میگن آقایان اینا که میگن اینجوری ها، میگن که سلیمان شروع کرد به قطع گردنها و ساق اسبها، مسحن یعنی نوازش کردن، دست کشیدن. میگن نه، مسحن به سیف، شما این به سیفش محذوفه، شما نمیدونین. فتفق مسحن به سوق و الاعناق. کسایی که میخوان اصل قصه رو ببینن مراجعه کنن به تفسیر زمخشری، ببینن چقدر بد میگه، چقدر زمخشری که همه جا حرف حساب معتزلی مشهور به عقل گرا بودن و استدلالای دقیقی هم در بسیاری از آیات ادبی قرآن میاره، اینجا چون افسانه اسرائیلی که من عرض کردم رو پذیرفته، یک چیزایی گفته اصلا شما واقعا عقل مبهوت میمونه در کار این آقا با این تفسیری که ارائه کرده. کسایی که میخوان به دقت ببینن مراجعه کنن تفسیر کشاف رو ذیل آیات 30 تا 33 سوره عرشبت صافات ببینن من چی گفته هستن. بقیهش هم همین کارو کردن در ماجرای سلیمان که من الان فرصت ندارم بگم. ماجرای سلیمان، ماجرای ایوب پیغمبر که باز در همین سوره هست، زمانمون تمام شد، من دیگه با توجه به اینکه زمان نداریم همینجا بحث رو تمام میکنم، ولی خواهش میکنم برید آیات بقیهش رو هم قصه سلیمان رو، بقیه داستان سلیمان رو و هم ماجرای حضرت ایوب رو ببینید و ببینید چه اتفاقی افتاد. خب خدا انشاءالله به هممون فهم روزی کنه و انشاءالله که ما رو در باقی مانده ایام ماه رمضان ببخشه، شر اسرائیل رو از سر همه جهان اسلام کوتاه کنه و امریکا رو و فرج آقامون رو برسونه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.